الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. آیه 159 سوره بقره، ترجمه و توجه. اما ترجمه، دقیقا آنانی که کتمان می کنن آنچه را که ما نازل کردیم از بینات و هدایت، کتمان می کنن پس از آنچه که ما بیان کردیم آن را برای مردم در کتاب. این کتمان کننده ها مورد لعن خدای متعال است و اونها را لعن کنندگان لعن می کنند. ترجمه دقت در این متن ببینیم و ابتداء آیه کتمان ما انزل الله است، انتهای آیه این افراد مورد لعن و نفرین خدا و بندگان خداست. و اما آنچه که مورد کتمان هست چه چیز هست؟ بینات و هدایت. بینات و هدایت هم خصوصیتی دارن. کدام بینات و هدایت؟ اون بینات و هدایتی یا اون ما انزلی که خداوند اون ما انزل را برای مردم بیان کرده است. ما بیانا من بعد ما بیانا هل ناس، یه اشاره کوتاهی از آیه دیگر، یا ایها رسول و بلغ ما انزل الیک، آنچه که نازل شده است رو ابلاغ کن برای مردم. و الا تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، یعنی برای ناس بیان کن. پس از این آیه با توجه به آیه‌ای که گفته شد، آیه تبلیغ، این مطلب به دست آمد که بیان للناس همان بیان ولایت است. ولایت رو که بیان کرده است اونم برای ناس، ما بیان و برای مردم، بیان حضوری و شفاهی برای مردم. اینه که کتمان میکنن کاریست که از نتیجهی که برای این کار اعلام شده است به دست میاریم که جزء ظلم ها و انحرافاتی است که شاید نظیرش وجود نداشته باشد. کجا میبینیم؟ یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. داریم در قرآن علا لعنت الله علی الظالمین، اینجا دیگه اضافه شد لعنت خدا و لعنت اللاعنون، لاعنون رو ترجمه در تفسیرها در ترجمه ها آورده اند یا در تفاسیر که لاعنون ملائکه‌ای باشند که لاعن باشند یا افراد خاصی باشد. در هر سر آنچه که ظاهر آیه هست اینه که کل بندگان خدا آنهایی که عباد خدا هستند، عباد به معنای طلبه، اینا رو لعن میکنند. حالا چند ضرب باشد اون لعن دیگه با شماست، هم چند ضرب لعن بکنند چند ضربی هم چه اصطلاحاتی هم شما ها دارید. بالاخره لعن یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، پس دیدیم که لعنت خدا و لعنت لائنون هست. لائنون اگر لعنت میکنن مطابق ظاهر قرآن کتمان بکنن آنچه را که خدا نازل کرده است. از این متن درست فهمیدیم که بینات خدا را ما در ترجمهش، ترجمه ابتداییش میفهمیم که بینات یعنی یک ادله روشن، ادله روشن از قداست، از علم، از پاکی، از قرب به حضرت رسول، ادله روشن وصایت نفس پیامبر بودن، اینا همش بینات خدا. خدا را فهمیدیم که خدا یعنی هدایت به معنای کلمه هدایت، به معنای کلمه هدایت را فهمیدیم که هدایت در دنیا از سوی پیامبر و اهل بیت پیامبر است. اینو از متن فهمیدیم. اگر تو تفسیری هم نبود، اگر روایتی هم نبود، از متن این مقدار ما میفهمیدیم و شکر خدا فهمیدیم. معنای هدایت فهمیدیم، معنای بیانات هم فهمیدیم، اهمیتی که در کار بود و شرحی که آمده در این بیان من بعد ما بیناه للناس مشخص میکند که چیه. کل احکام نیست، ما بیناه للناس و انزله هست، بیناه للناس هست، با آیه دیگه کنارش بذاری چه میشد؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزله الیک میشود. این آیه دلالتش کامل شد از یک سو. تا اینجا از متن فهمیدیم، حالا ببینیم تفسیر شیخ عیاشی. شیخ عیاشی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 72، صفحه 71، روایتی است از آقا امام صادق علیه السلام، روایت حدیث شماره 136 از امام صادق علیه السلام: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، در تفسیر فی علی، علی کامل شد دیگه، چه که ما از متن فهمیده بودیم درست روایت بیان کرد. این روایت در تفسیر، در تفسیر عیاشی آمده و در کتاب بحار جلد یک صفحه 88 و در تفسیر برهان جلد یک صفحه 170. این مطلب که فهمیده شد الان ادامه دارد. باز هم حدیث دیگری را در این رابطه مراجعه کنیم از امام باقر علیه السلام، عن خمران عن ابی جعفر علیه السلام در همین منبع حدیث شماره 137 می فرماید در باره قول الله تعالی ان الذين يكتمون ما انزلنا يعنى بذلك نحن، یعنی ائمه، آنچه که نازل شده است از بینات و خدا از سوی خدا قصد شده است از این ما انزلنا من البینات و الهدى ما ائمه معصومین از امیر المؤمنین تا بقیت الله الاعظم ارواح العالمین له الفدا. شما این دوتا روایت رو الان بگید که خب تهافتی دارد یا تعارضی دارد، جوابشو بلدید. اونجا تنها درباره حضرت علی بود، اینجا درباره کل ائمه بود. اینجا گفت که امام باقر گفت فرمود که نحنو، در آیه در تفسیر اول آمد فی علی، این دو تا نصب با هم اختلاف دارد دیگه، اختلاف ظاهری دارد دیگه. اختلاف را چجوری حل میکنی؟ اولا این دو تا تضاد و تنافی ندارد. چرا؟ چون هر دو مثبتن، بین مثبتین تنافی نیست. و ثانیا یک تفسیر و توجیه حقیقی و واقعی دارد و آن این است که امیر المؤمنین ابو الائمه کل الائمه است و ائمه معصومین کلهم علی ابن ابی طالب، کلهم نور واحدند. اشاره به علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام همون طوری که از یک سو اشاره به خود حضرت رسول، از سوی دیگر اشاره به کل ائمه است. با اگر در فلسفه وجود منبسط میگیم، خب حالا اونجا نریم گرفتاری داره بعد وقت شما یه اصطلاحات فلسفی می شود. وجود المنبسط یا اجمال، وجود اجمالی و وجود تفصیلی، وجود بالاجمال، علم بالاجمال، تجلی بالاجمال، امام مبین امیر المؤمنین است و تفصیل اون اجمال ائمه معصومین است. علم اجمالی و جلوه، علم تجلوه بالاجمال و جلوه بالتفصیل، جلوه بالاجمال امیر المؤمنین و جلوه بالتفصیل کل ائمه. اگر به تفصیل بگیم 12 امام، اگر بالاجمال بگیم امیر المؤمنین. او بسیط الحقیقه کل الائمه و لیس مصداق لتلک الائمه، که گفتن بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. از این باب هم این اصطلاحات رو اگر به کار ببرید، خب اصطلاحات هم من شما رو به اصطلاحات سرگردانتان نکنم.
چی کاری در تفصیل همیشی هست از
چی رو تفصیل اشکال بوده بعضی از اینکه اول آمیه بوده پوشیده شده است. خب بله، بسیار خوب. اگر شما تشریف داشتید روزگارانی که تفسیر عیاشی رو براتون شرح دادم و خود شیخ عیاشی رو برات معرفی کردن، اون بحث ابتدا بود. شما یا مشغولیتتان زیاد هست، هم خطیبید هم فاضلید هم مشغولیت دارید، یا مشغولیتتان زیاد بوده یادتون رفت است، یارتون رفته یا اینکه اون روز تشریف نداشتی؟ گفتم عیاشی استبصار یادمان نرد. استبصار خودمانی اگر باشیم یک فضیلت است، یک مزیت است. استبصار واقعی نقص نیست. او که در مسیر درست باشد و میرود، خب طبیعی. او که در مسیر باطل باشد میاد به طرف حق، درک برتری به دست میارد. استبصار. لذا گفته میشود کسی در محضر یکی از مراجع، در خیلی قبل از این بودین، یک کسی آمد گفت من شیعه شدم. اون مرجع فاضل ولایی گفتش که الان توی که تازه شیعه شدی از من مقامت بالاتره. همونی که مرجع، چون استبصار یک فضیلتی است، یک درک حقیقت عمیقی است که میرسد تا به کجا. بنابراین اول استبصار عد ندارد و ثانیاً استبصار ایشان استبصار ساده ای نیست. ای که تفسیر عیاشی نوشته است، خط و ربطش شده است مثل یک مقدار پررنگتر از تفسیر قومی. تفسیر قومی چیزی ندارد که این دارد. ما به دلائلی و از تصریحات ایشان را بیان نمی کنیم. و بعد هم این تقریبا از علمای قرن ششمه، اون قبل از قدماست. و بعد این تفسیر مورد اعتماد فقها و قدماست، جزء تفاسیر معتبر بین قدمای ماست. و در حد تفسیر قومی و اینا اعتبار دارد. و ثانیاً روایاتی رو که نقل میکنن اکثریت قریب به اتفاق این روایات در جوامع روایی دیگری ما هم هست. منتها مطلب اینه که شما در رجال مراجعه کنید. محدثین ما، رجالی های ما، همین صاحب وسائل به روایات عیاشی، به نقل عیاشی اعتماد میکنن و یک تأسفی درباره روایات عیاشی وجود دارد. اون تأسف چیه؟ که گفتم سند رو حذف کردن. آمد یک محققی خواست ابرو رو اصلاح بکنه، چشم رو کور کرد، و کتاب رو تجدید چاپ بکنیم. گفتیم افراد اسم برده شده، اینه چه فایده داره؟ روایت باشه کافیه. یک راوی آخر آورده با امام، کل سند رو حذف کرده. و الا روایات راوی هایی که نقل میکنن هم روایات راویان اهل بیت هم. زراره مثلا، همین حمران خودش و زید شحام که اینجا آمده، و همینطور روات دیگری که نقل میکنن، روات شناخته شده است، نشان میدهد که چقدر مرد محقق و مفسر و ولایی بود است. در این کتاب ولایت در حد اعلا و در شکل بسیار واضح و روشن مشهوده. فردی که در این حد از ولایت باشد، در بارش کل محققین اهل بیت تشکیک ندارد. حالا اون کسی که اعتراض میکند یا انقلت میکند، ارباب یا پیروان مکتب انقلت یه مکتبی است. مکتب انقلت یه مکتب، ما تعبیر میکنیم مکتب وهمی. عمدتا مکتب انقلت مکتب وهمه، برای هر چیز میتونه انقلت بکنیم، انقلتی که وجود داره. اون مکتب وهم را کسی، لذا در تحقیقات خودتان که رجالم کامل در حد دوره کامل دیدید، در تحقیقات این حقیر بی بضاعت درباره عیاشی یک نفر از صاحبان اهلیت در رجال و حدیث اشکال نکردن که اعتماد هم مشهوده. این هم به خاطر گل روی شما که سوال کردیم تکرار کردیم. و اما روایت دوم رو میخوندم، روایت دوم از بله جمع دو تا روایت رو خوانده، روایت سوم، روایت سوم بازم از آقا امام صادق قال قلت له اخبرني عن قول الله عز وجل ان الذين يكتمون الى اخر آیه، قال نحن يعنى به والله المستعان. بعدم می فرماید که کل ما ائمه برای مردم امامت ما بیان شده است. این قسمت اول که قسمت چه بود؟ قسمت تولی بود. این آیه متضمن تولی و تبری است. قسمت تولیش درست شد. و اما قسمت تبریش، عن عبدالله ابن بکیر که نقل میکند، روایت رو نقل میکند با یک واسطه از امام صادق علیه السلام، روایت مرسل هرچند عمن حدثه دارد، منتها عبدالله ابن بکیر از اصحاب اجماع. در اصحاب اجماع حق چه بود؟ راوی اولی که اصحاب اجماع نقل میکند مورد اعتماد، و کل راویایی که بعد از اونا باشد نه، این نص شاملش نمیشود، اما اون راوی اول که اصحاب اجماع نقل میکند مورد اعتماد. اما من حدثه راوی اول از اصحاب عبدالله از اصحاب اجماع است. فی قولهم اولائه، سؤال شد از امام صادق اولائه یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. در اینجا اشاره به لائنون شده است که لائنون تمامی آنچه گویا در روی زمین هست که توان لعنت کردن رو دارن. آیه که لعن را اختصاص میدن، تفسیر روایتی که افراد مورد لعن را تعیین بکنن، طبیعتا گفتن و شرح و بیانش را خود شما بگردید و پیدا کنید، و زمین ها مساعد شد که زمین مرجعش را پیدا کنه. ما مرجع زمین رو براتون ذکر نمی کنیم، برای اینکه شما مطالعه کنید زمین مرجع ما تعیین می کنید خودتون. یار انهم مرجع رو پیدا کنه. من به جهتی مرجع ازنی رو ذکر نمی کنم، جهت اینجوری گفتم که مطالعه کنید و تمدید نکنید. حالا زمین رو من نمی این آیه 149 بود. یک آیه دیگه ای را هم برای شما آماده کردم که بخوانم، انشاءالله قسمت از بحث استفاده بشه. آیه بعدی اگر در ذهنتون سپرده باشید، این تفسیر ما دنبال یک هدفه. سلسله بحث ما آیاتی است که درباره ولایت اهل بیت آمده، و اگر توجه داشته باشید در تفاصیل بنده حقیر بر نخوردم که یک تفسیر جامع فقط آیات ولایت رو دنبال کرده باشد. البته تفسیر مرسقلین آیات ولایی دارد، آیات دیگر هم وجود دارد. تنها آیات ولایی رو از اول تا آخر تعقیب کنید و اونها از چند بعد، هم از بعد روایی و هم تحلیلی و هم تفاسیر و هم احیانا اقوالی از ابناء عامه. آیه دوم آیه شماره 165، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من الناس، ناس آمد اونجا ناس بود اینجا ناس، و من الناس من یتخذ من دون الله امدادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. این آیه کامل اگر نشد هم قسمت اولش رو برای شما شرح بدم. ترجمه ابتدای آیه، و من الناس، از مردم کسانی هستند که امداد، جمع ند لاند دله، ند به معنای دوست پشتوانه گفته می شود. من یتخذ من دون الله اندادن در ترجمه ها دوست ترجمه می کنن و در این حالی که اندادن مساوی با دوست نیست، پشتوانه و تکیگاه هم تلقی می شود. من یتخذ من دون الله اندادن، کسانی هستند که افرادی را انداد میگیرد برای خودشون پشتوانه، یحبونهم کحب الله، اونها را دوست دارن مثل اینکه خدا را دوست داشته باشد، مثل دوست کحب الله، مثل دوستی خدا که باید آدم خدا را دوست داشته باشد. اون افراد جدای از خدا اون افراد دیگری را دوست دارن. این ترجمه، دقت در محتوا، یک وضعیت ویژه‌ای وجود دارد. من الناس من یتخذ، از مردم یک قسمتی است که من دون الله، یعنی جدای از خدا، در ارتباط با خدا نیست، جدای از خدا، اندادی رو اتخاذ میکنن که اونها رو دوست دارن مثل دوستی خدا. خب افرادی را من دون الله، یعنی اگر به دستور خدا باشد که من دون الله نیست، پس معلومه من دون الله جدای از دستور خدا، احساسات قومیت، عصبانیت، هر دلیلی که دارن دوست دارن و از طریق دستور خدا نیست. این ما از متن فهمیدیم. اینا کیا هستن؟ یه مراجعه بکنیم به تفسیر سیوطی. تفسیر سیوطی جلد یک صفحه 367 میگوید که انداد من روایت از مجاهد، مجاهد راوی معتبری، سبک روایات ابناء عامه را بلدید که روایاتشون اکثرا مقطوع است، از خود مسئول نقل نمی‌کنه، روایت مجاهد، قتاده، عایشه، مجاهد یکی از راوی های معروف، ابن جابر و غیره. انداد من رجال، این اندادی که اصلا از رجال، رجال طایفه شد. جلد یک، جلد یک، جلد شما ظاهرن جلد جلد یک صفحه 367. انداد از رجال که یطیعونهم، یحبونهم یعنی یطیعونهم هست، یک عده از رجال طائفه شونو میگیرن اطاعت میکنن، این یحیبونه ها اطاعت میکنن. این تفسیریست که از مجاهد آمده، تطبیقش با شماست. بعد گاهی هم سه تا اسم آمده پشت سرش، ولی خب ما اونها رو فعلا کار نداریم. و بعد هم در همین تفسیر و همین مدرک اضافه میکنند روایت دیگر، وصف دیگر ذکر میکنند سیوطی، چون تفسیر سیوطی الدر المنصور روایات معصور هست، یا تفسیر معصور، تفسیر بالمعصور، این تفسیری که در اساس روایات، تفسیر روایی است. روایت دیگری نقل میکند از قتاده. این انداد کیانن؟ انداد رو تعریف میکن، هم جبابر و القاده و رؤوس فشر و شرک. تمام شد دیگه، تمام خصوصیات رو گفت دیگه، خودتان تطبیق کنید. این اندادی را که اینها انتخاب میکنن من دون الله، من دون الله، این انداد کیان هستن؟ رجال هم. چه خصوصیتی دارن؟ جبابره، قاده، رهبران و سلاطین و خلفا و این، و رؤوس، رأس قبیله و رؤوس قبائل اونجا. چه رؤوس؟ رؤوس رو هم کامل میکنه، رؤوس فشر و شرک، رؤوس در شر و شرک، اینا انداده. خب کیانان رؤوس در شر، رأس شر کی بوده است؟ رأس شرک کی بوده است؟ طبیعتا مصداق شما پیدا کنم، من خصوصیاتشو میگم. رأس شر ممکنه اون کسی باشه، ممکن که نه، واقعا کسی باید باشه که دستورات پیامبر اعظم را پس از پیامبر تغییر داده باشه، رأس شر بره. و رأس شرک چه کسانی باید باشه؟ رأس شرک باید کسانی باشه که در شرک فرو رفته باشد، یک عمری، مثلا فرض کنید 40 سال مشرک بوده، این کسی که 40 سال مشرک باشه رأس شرک، رأس شرکه، و اون دیگه در عمق شرک دیگه فرو رفته. کسانی که این صفات رو داشته باشه و در زمان پیامبر، در زمان پیامبر رأس شرک است، رأس شر است، و این خصوصیات داره. قاده هم هست، رهبریت طایفه و اخوان خودشان داره. خصوصیات شد تفسیر سیوطی بدن روایت هم است، قتاده است از مصدر سنی است. تطبیق دیگه من عاجزم، تطبیقش شما به تاریخ مراجعه کنید، اگه پیدا کردید دیگه تطبیق بکنه، خودتون به تاریخ مراجعه کنید. من و مسئولیتم اینه که روایت رو بگم و خصوصیات رو نقل بکنم و توضیح بدم که رأس شر و رأس شرک معناش چیست. این دوتا مطلب که گفته شد، نکته اصلی رو برسیم. از سیوطی گفتیم، از شیخ نجاشی، نه شیخ عیاشی، شیخ عیاشی قدس الله نفسه و زکیه، روایت از جابر، این روایت رو بگم، روایت از جابر ابن عبدالله علیه الرحمت و علیه الرحمت و رضوان، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، قال امام صادق، فقال، قال جابر، فقال آقا امام صادق، هم اولیاء. برای امام صادق و جابر معلوم بوده، اما در تفسیر آمده 3 مرتبه فلان و فلان و فلان اسم برده نشده است. حالا خدا خودش میداند دیگه، جزء مبهمات میشد این روایت یا متشابهات میشود خدا خودش میداند. سه بار تکرار شده از فلان و فلان در زمان، تاریخ مراجعه کنید، در زمان پیامبر اعظم و بعد از پیامبر اعظم کسانی اگر بودن، سه نفر مثلا که رأس شهر و شرک بودن، اینها شده ان مصدر اطاعت و این من الناس اتباع این سه نفر هست. من الناس من یوتی اونه هم اتباع این سه نفر این خصوصیت دارن که دوست دارن اطاعت میکنن اونها را، مثل کسی که از خدا اطاعت کنن. قسمت آخر آیه اینا چه میشود؟ اینا که مورد نکوهش است تو یک شرک خفی به معنای دیگری است. لذا گفته می شود وهابیتی که اتباع اهل بیت رو میگن مشرکه، اگر بیان بحث کنن ثابت میکنین که مشرک کیست، و اونهایی که برخلاف دستور پیامبر، یعنی برخلاف نص پیامبر میروند راه دیگر، افراد دیگری را انتخاب و اختیار میکنن، اطاعت میکنن مثل اطاعت خدا، شرک مال اوناست. نتیجهش میشه که کسانی که این حالت رو دارند، اینها غیر خدا را که اطاعت بکنن مشرکن، اطاعت فقط مال خداست و آنچه را که خدا دستور میدن، و آنچه که اطاعت غیر خدا باشد شرک. شرک یعنی سرباز زدن از اطاعت خدا، یوتی اون من دون الله یعنی شرک. این نتیجه است. نتیجه اول شرک، نتیجه دوم هم همین آیه اعلام میکند، همون تجربه واقعی. تجربه واقعی اینه که میگن کار که به نهایت کشید شد، اونا که عذاب خدا را دیدن و دیدن که حقیقت چیست و قدرت خدا چگونه هست، اشاره به یک مطلب دارد. اشاره به چه مطلبی دارد؟ اونا در ابتدا ایمانشون کامل نیست، بعد از نهایت کار درک میکنن قدرت خدا را. کافرم که جهنم میره که اعتقاد به خدا پیدا میکنه، تا دم جهنم و حساب اعتقاد به خدا نداره. مثلا اونجا که اعتقادشون کامل شد، دیگه پیروان خودشون را رها میکنن، تا دم گویا تا نزدیکای جهنم پیروان خودش دنبالشون میکشن، اونجا که رفت دیگه کار تمامه. این نتایجه که از این انحراف به دست میاد. پس از این دوتا آیه تولی و تبری به طور کامل به دست آمد. خداوند برای کسی که معرفت تولی و تبری داده، صراط مستقیم، راه درست، و در این حال بیمه دنیا و آخرت و سعادت داره. خدایا برای همه ما معرفت ولایی عنایت بفرما، پیروان اهل بیت را در هر کجا که هستن اصلاح و تأیید بفرما، مراجع تقریب مقام اعظم رهبری را در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا. خدایا به لطف و کرمت به حق این آیات قرآن و این ذکر ولایت که نورانیتش قطعا بر جسم و جان و روح آدم وارد می شود، خدایا ما را در دنیا و آخرت با نور ولایت بدار، توفیق فراگیری علوم آل البیت برای ما عنایت بفرما، حوائج جمع را به لطف و کرامت برآورده بفرما، چشم ما را به جمال آقا امام زمان ما روشن بفرما، برای سلامتی آقا امام زمان سلامتی خدمت کنیم.